بسم الله الرحمن الرحیم. زبانی که خدا با شیطون مراوده داشت، شیطون گفت خدای من حالا که منو میخوای برونی، منم گفتم که این انسان پایین تر از من خطا کاره، حالا به خاطر این اعمالی که انجام دادم بالاخره تو قانون و قاموس تو هست که حرف منم یه دونه حرفامو گوش بدی. که باشه، چی میخوای؟ گفت تا قیامت مهلت بده بهت ثابت کنم که این انسان ها اینجوری هست. گفت مهلت بهت میدم تا زمان معین، نگفت تا قیامت، نکته رو بگی، تا زمان معین. حال در مورد زمان معین بعدم میگیم. و وشو گوش کن، ببین تمام اینا رو دقت کن، و اجازه میدم از طریق مال و فرزندان به اینا نفوذ کنی. به این معنا نیست که انسان اختیارش سلب میشه. ببین از طریق مال و فرزندان، بشین فکر کن، ببین انسان ها بدبخت و از طریق مال و فرزند تو دنیا چقدر دست دست شیطان داره اینا رو میبره. اینا دارن جدا میشن، سوا میشن، از یه در دیگه میرن از برزخ. ای برزخ مگه درهای مختلفی داره؟ بله عزیز من، از یه در دیگه میرن. بعد خدا ادامه داره تو قرآن حرفا، گفته مگر عده‌ای که مال منن. ببین خودبونی میگم، یه شکل دیگه گفته، ولی من دارم یه بطنشه فقط تفسیر میکنم. قرآن 70 بطن داره، اون زبون سادهشو دارم بهت میگم، اون مفهومای عمیق‌ترشو بگم متوجه نمیشی. گفته مگر کسایی که مال منن، منظور شاخه و درخت توبه اینا هستن. آهان، پس یه عده مال خدا، یه عده کلن توی این مسیرن، یه عده این سمتن. آهان، حتی این عده کمی هن. و اونایی که شیطان از طریق مال و فرزند میبردشون، قصه شون فرق میکنه. خب اینا کیان که خدا گفته مال منن؟ آهان، روی اینا ما یکم تمرکز کنیم، روی اینا فکر کنیم. اینا قرار یه قوانینی اجرا کنن، اینا دیگه فرق میکنه، اینا نسلشون هم فرق میکنه، اینا قوانین و حکمت سیستم خدا با اینا جور دیگه رفتار میکنه، اینا حتی نسبت به مسائل حلال و حرام هم قوانین باشون فرق میکنه. دیدی دست به خطا میزنن آسیب میبینن؟ دیدی؟ تا لحظه ای که دست میزنن به حرام، سیستم کائنات انقدر اینا کتک میزنن تا بیان سر جاشون. اون وقت تو میگه آره نگاه کن طرف، نگاه کن چقدر میخوره حروم، همون قصه مال و فرزند، چقدر اینجوری، چقدر بهشون میسازه. اونا پروندهشون بسته عزیز من، اونا خداوند متعال گفت جز دستبندی هستن، دستبندی هستن که مال و فرزند ضعفشونه و شیطون از این طریق بردشون. داری میبینی؟ اطرافت هزار تا داری میبینی؟ حرفی که خدا تو قرآن زده به تو، از طریق مال فرزند بردشون، اونا قرار از یه در دیگه از برزخ برن. ولی اگه تو میبینی جزء این دسته ای هستی که خدا گفته مال من هستن، اینا قرار از یه در دیگه ای تشریف ببری تو برزخ. بله دمون درهای برزخ برات باز نمی کنم. حالا یه دسته بندیش هست که یه در برزخ در وادی برهوت و یه در برزخ در وادی سلام نجفه، یه دسته بندی خیلی کم، خیلی از اسرار رو شما نمیدونی، خیلی هم بازگو نکردن. حواست باشه اگه قرار از این در اصلیه بری، درست بری، یه قوانینی رو باید مراعات کنی، یه کارایی باید انجام بدی تا هم دنیا درست باشه هم آخرتت. اینجا دیگه دسته بندی تخصصی میشه. یه دسته بندی تخصصی تری هم داریم. قبل از اون دستمندی تخصصی اینو بهت بگم، طرف میاد میگه آره نه ما اگر مثلا جزو این دسته هستیم، چرا در یک خانواده فقیر به دنیا اومدیم؟ چرا سیستم خدا اینجور؟ چرا اون یکی ثروت بنده؟ اولا برای من تعیین کن جزو کدوم دستمندی هستی، به من بگو اینا، به من بگو. خداوند متعال مگه انسانا دستمندی نکرد؟ همین الان برات گفتم جزو کدوم دسته هستی، اصلا نسلت از کدوم دسته، اینو به من بگو تا من حالا جواب تو رو بدم. که من میگه من چرا تو این خانواده پس من محکومم فلان، چرا اون یکی تو خانواده سروند، من چرا من تو خانواده فقیر و پر از بدبختی. ببین یه کلیپی هست تو اینترنت دیدی؟ این زنه که گفت که من پا نداشتم، بعد تو بیمارستان پدرمادرم رهام کردن. به نظر تو بدبختتر از این رو کرزمه وجود داره؟ پا نداشته، به دنیا اومده، دیدن این بچه به درد نمیخوره، پرتش کردن تو بیمارستان رفتن. نکته رو بگی؟ تو میگی چرا شروع من شروع خوبی نبوده؟ تو خانواده فقیر و بدبخت و هزار تا مشکلات و خطا و منفی و تاریک و هزار هر حرفی میزنی؟ پس اون چی میگه؟ چرا جز موفق ترین افراد جهان شد؟ ببخشید، نه پدر مادر، نه خانواده، نه پول، نه پا، نه هیچی. چرا شخص الان جز معروف ترین و موفق ترین افراد جهان شده؟ مسیحی هم هست. حالا بحث اون تفکیکی کردم نمیگم، این یه چیز دیگه که جواب دادم که طرف میاد میگه. اصلا اون یکی مرده رو دیدی؟ اسمشوش حالا بعضی ها میدونن. طرف نه دست داره نه پا، جز اساتید موفقیت جهانه. جهان نه دست داره نه پا. ای پس چجوری اینا متوجه شدن در درونشون یه چیزی هست؟ بابا اون الماسی که در درونه ده کشف کن. مهم نی شروعت کجاه، مهم نی تو اوج یک خانواده تاریکی هستی یا تو اوج یک خانواده ثروتمند. اینا کاری برای تو نمی کنه. اینا فقط اون حیوانیت تو رو تغییر میده، انسانیت تو رو هیچ تغییری نمیده. اگه اینجوری بود پس به من جواب بده، اون شخصی که پا نداشت و پدر مادر نداشت و هیچی نداشت که وسط بیمارستان رها شد، چرا یه مسیر خودش خواست؟ جزوه گفت من خواستم، گفت من خواستم و تلاش کرد. جزوه موفق ترین افراد جهان الان بری زندگیشو بررسی کنی اصلا خودت شگفت زده میشی. حالا کار با اونا نداریم، یه جوابی بود که وسط کار داده. بعد اینی که انسان ها دستبندی میشن، اینا که مربوط به شجره درخت نورانی طوبا هستن، خدا گفته ای شیطان اینا رو نمیتونی کاری کنی، اینا مال منه. ولی بهت اجازه میدم از طریق مال فرزند برو همه ایشون رو ببر. اینجوریه. بعد ما میاییم و حالا اونو ولش کن، اونا که از اون در برزخ میرن کار نداریم. میاییم دوره تو همین دستبندی که مربوط به مسیر مال خدا هست و مسیر نوری میخواییم صحبت کنیم. مسیر نوری دوباره یه خطر خیلی بزرگ اینجا وجود داره. آخ آخ چه خطری اینجا وجود داره؟ این خطر وجود داره که از این درخت طوبا و شاخه هاش از یه دره برزخ دیگه برن تو برزخ که دیگه اماما نمیتونن اینا رو ببینن و اون ور با سیستم نوری برخورد نمی کنن که اگه مشکل دارن نجات پیدا کنن. ای مگه چه این چیزی داریم؟ بله برات باز میکنم. تو قرآن بارها گفته این دسته، این دسته درختی ها گفته ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. دوباره گفته اگر نه نماز خطا کنن اینجوری، اگر سهل انگاری کنن، منظور اول وقت نخوندن و اگه سر تایم نخونن، اگه فلان. ببین نماز اول وقت چیه که اینقدر تاکید کردن؟ بعد میاییم اماما دونه دونه میبینیم موقع مرگشون و موقع شهادتشون و موقع از این دنیا رفتنشون میخوان تشریف ببرن، شدیدن تاکید میکنن که آقا نماز اول وقت. امام صادق علیه السلام یو در احتضار افتاد، گفت همه رو جمع کنین بیان. همه جمع کنین، گفت یه حرف خیلی مهم میخوام بزنم تا قیام قیامت به پیروان ما خبر بدین، حرف خیلی مهمه. گفتن آقا این چه حرف مهمیه؟ گفت چه حرف مهمیه؟ تمام شاگرداش هم تو کوچه وایساده بودن حالا در حال احتضار بودیشون. گفت پیغام بدین و دست به دست بچرخونین. گفت مورد شفاعت ما قرار نمیگیرن کسایی که نمازشون اول وقت نباشه، چه برسه ترک کنن. گفت نمازشون درست نباشه مورد شفاعت ما قرار نمیگیره، هر چقدر گناه کردین مهم نیست. نگفته برین گناه کنین ها، منظور اینه که آقا یک مرتبه یو عجل انسانو میگیره یو میره اونور، میگه کاری کن از اون دره بیای بیرون از برزخ اونور بری که ما ببینیمتون. اون دره شرایطش چیه؟ نماز اول وقته. آقا والسلام، من دیگه برات باز کردم اسرارشو. این که میگه مورد شفاعت ما قرار نمیگیرین، ببین کسی که تاریک و سلات باشه، وای اون از اون یکی در برزخ میره، اونجا مال تاریکی، اصلا نوری وجود نداره که نجاتت بدن، اصلا نیستن اهل بیت اونور. باید یه کاری کنی که هر غلطی میکنی لاقل از این در خارجی، از برزخ. این در کدومه؟ کار به اون اسرارش نداریم، در درهای برزخ اصلا صحبت نمی کنیم، وارد اون وادی نشو اصلا، وارد این شو. ببین تو باید چه کار کنی؟ این که تمام امام، حتی امام حسین علیه السلام تو اون وضعیت مصیبت بار توش تأکید میکرد آقا نماز اول وقت، مورد شفاعت ما قرار نمیگیرند. اینو تأکید میکردن میگفتن خیلی این حرف خطرناکیه. منظورشون این بود که اگه هر کاری داری میکنی، همین جایی که الان تو این دنیا هستی داری میبینی که یک آن یک مرتبه اجل میرسه، میره اون در، در باز میشه میره تو برزخ. برو نگاه کن تو قبرستون ببین، اینو ولش کن برو تو مردشور خونه ببین، روزی هزاران نفر در حال رفتن تو برزخن. بابا کجا خوابی؟ یک آن یا میری اونور، مهم سن چیه، کجایی، چه کار میکنی؟ تو اون آنی که میری اونور، از کدوم دره میری تو برزخ؟ از کدوم دره؟ اگر نماز درست باشه، ببین شرایطش همون چیزایی که گفتم باید باشه، نماز درست اتصال داشته باشه، اتصالشو دارم میگم، درست اتصال داشته باشه، حالا هنو اعمالت رو نساختی، هنو خرابی داری، هنو ویروس داری، هنو چشمت باز نشده، حرکتات خوب نیست، اب نداره، یک آن که خواستی بری از این در خارج میشی. حداقل نورا هستن، اهل بیت هستن، کمک میکنن، انقدر نور در اختیار دارن که یه سری تاریکی ها تو رو میپوشونن، کمکت میکنن، بعد اونجا میذارنت که یه مقداری دوباره روش کنی تو برزخ. یه سری مسائل داریم، یه حرکت هایی در برزخ داریم، قصه داریم. بله عزیز من، اونجا هم زندگی وجود داره، عالم بعد از مرگ زندگی دارن میکنن، مردن نیست که بگی اونجا هم تو متوقف شدن. حواست باشه از کدوم در میری بیرون. این فقط بستگی به نماز اول وقت داره. برای همین این 14 معصوم از پیغمبر گرفته تا خود حضرت که تشریف دارن، فقط دارن در دهنشون دائم در میاد مورد شفاعت ما قرار نمیگیرند کسایی که نمازشون ها سهلنگاری کنن. نگفتن تارک و سلات و تارک و سلات 100% از در وادیو برهوت عربستان میرن تو عالم تاریکی، با تمام اهل کفر میرن بیرون. شرمنده نمیشه کاریش کرد. قوانین عالم اینجوری تعریف شده، بابا قوانین اینجوری تعریف شده، نمیشه کاریش کرد. این مربوط به این دسته شجر طیبه، به این نرو قاطی کن، قاطی نکن با بقیه حرفا، این حرفا تخصصیه. حالا اون طرف میاد میگه آقا مثلا مسیحی ها فلان دسته بندی ها اونا رو کار ندارم. من فعلا دارم در مورد راه خودمون، درخت شجر طیبه و کسایی که مسیر میرن حرف میزنن. تمام اونا هم جواباشو دارم، و من دارم در مورد این میگم که اینا باید قوانین رو مراد کنن که از این در خارج شن. کدوم دسته؟ همونه که خدا فرمود اینا مال منن، شیطون تو با اینا نمیتونی کاری کنی، دست به اینا نزن. بله بله، اینا که خدا گفته، قوانینش هم اهل بیت گفتن، قرآن هم گفتن، این قوانین مراد کنین که از این در برین بیرون. ما هم هستیم، از در برزخ ما هستیم تا قیامت با شما. قرآن هم گفته ببخشید یه سنگ دوست داشته باشی با اون سنگ محشور میشیم. اگه قرآن اینا نگفته، خب بخشی ما اهل بیت رو دوست داریم، میخواییم با اینا محشور شیم، ولی کاری هم کنیم از این دره خارج شیم، با اینا باشیم، نه یک مرتبه در تاریکی خارج شیم. خب تو قرآن در مورد اهمیت نماز گفته، کدوم یکیش مهمتره؟ قرآن گفته، گفته نماز صبح خیلی مهم است، این کلمه رو گفته، چرا که فرشتگان حضور دارن و مهمترین اتصال نوری تو به آسمونه. سر سجاده اول وقت باید نشسته باشی، خیلی خطرناکه نماز صبح، خیلی خطرناکه ترکش، ترک نه، عقب انداختنش، خیلی خطرناکه. میخوای بهت بگم، نشونه بهت بدم؟ یکی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت که آقا جون یه گناه خیلی گنده کردم. گفت مهم نی، خدا میبخشه. گفت خیلی گناهم بزرگه. گفت مهم نی بابا، میبخشه. خدا جوری خلق کرده سیستم و انسان ها را اینجوری که یه بار مثل بازی، مثلا گیم اوور شی دیگه، اصلا بری مرحله دیگه، اصلا نیای بالا. یه بار نیم صد بارم به سوزی دوباره از اول ریستارتت کرده، گذاشته عواملش، گذاشته دوباره حرکت کنی. قرآن هم گفته این قضیه را، بارها گفته آقا هزاران بارم توبه کنی بیای من میبخشم. گفت نه آقا خیلی گناه هم گنده. یو امام صادق جا خورد، گفت نکنه نماز صبحت قضا شده. ببین خطر حرفا، ببین امام صادق اصلا بحثش از گناه و کبیره دیگه رفت کنار، گفت نکنه نماز صبحت قضا شده، این خیلی خطرناکه، چون اتصال تو با آسمون قطع میشه. ببین چون اتصالت قطع میشه، کسی که مال این درخته، کسی که مال این راه هست، کسی که خدا گفته من دست بندیش کردم تو این دسته قرار گرفته، نباید نماز صبحش قضا بشه به هیچ قیمت، چون خیلی خطر بزرگی داشت وجود داره. خدای نکرده این همه زحمت کشیدی، یک آن نماز صبحت قضا شه، یک آنم از در برزخ یا عجلت برسه میخوای بری، میان کدوم در میری بیرون؟ از همون دری که تمام تاریکی ها میرن، که کلن تکلیفشون معلومه، پروندهشون بسته. داری دوربر خودت میبینی دیگه، یه سری هستن خودشون و نسلشون حتی پروندهاشون بسته، رها شدن، هرچی هم میخورن اصلا تو دنیا آزادن، حسابی هم بهشون داده میشه، چون پرونده بسته، قرار اونو خبر ندارن، قرار از اون دره برن بیرون، خبر ندارن بدبختا که از کدوم در قرار رو برن بیرون. حسابی هم این حیوان میچرن، میلیارد ها پول و ثروت و فلان و نزول و حروم و همه چی هم دارن، همه چی هم براشون میاد، قهقه هم میخندن و قهقه هم خوش میگذرونن، خبر ندارن قرار با تاریک ترین انسان های این عالم از اون دره برن بیرون. آهان، پس حواست باشه، نکنه خدایی نکرده یا نمازات یک مرتبه جلو عقب و ایراد پیدا کنه، چون یک آن عجلت برسه از اون دره میره بیرون، هیچ کارش نمیشه کرد. بابا مگه اهل بیت نگفتن؟ چرا؟ ببین اهل بیت گفتن بابا خطا کرده باشی، گناه کرده باشی، هر کاری کرده باشی، بالاخره ما اونجا پیدادون میکنیم، شفاعتتون میکنیم، اینقدر نور زیاد داره، من نور خودمون بهتون میدیم، درستتون میکنیم، یاریدون میدیم، ولی نکن از در دیگه برین، ما نمیمینیمتون. اینه قضیه شفاعت، اینه که میگه کسی که نمازشا سهلنگاری کنه مورد شفاعت ما قرار نمیگیره، یعنی این بگیر. من دم در درهای عالم برزخ باز نکنم، چون خیلی از بزرگان باز نکردن، ما باز نمیکنیم. بله درهای متفاوتی داریم آقا، اینجوری نیست که هم از یه مسیری که حالا بعضی میگن آقا فلان تونل خارج میشن، نه، قصه خیلی قضیه پیچیده تر از این حرفه. به خداوند متعال خیلی قوانین عالم رو منظم چیده، تو قوانین ظاهری ها نبین، قوانین ماورایی خیلی منظمه، درهای متفاوت، دستبندی های متفاوت، حرکات های متفاوت، فقط نشونه هاشو تو قرآن میبینی، خدا گفته ای شیطان تفکیک فلان و اینا، این شکلیه. بله حواست باشه آقا، جزء کدوم دستبندی میخوای قرار بگیری، و حواست باشه کدوم نکته باعث میشه که تو از اون در اصلی بری، که اگه هنون خودت رو نساختی، اگه یک آن عجلت رسید، لاغل بدونی چه کار باید بکنی، لاغل از یه در خاصی که باید بری بیرون، بری بیرون، که ادامه راه، راهی برای رشدت باشه، راهی برای نجاتت باشه. هنون به کمال نرسیدی، هنون خیلی مشکلات هست، حداقل اونور یکی باشه به دادت برسه. از این در بری چی میشه؟ چقدر بدبخت و بیچاره و چقدر بد که جز به این درخت هستن، و اینو تو بحث نمازشون سهلنگاری میکنن، از اون یکی در میرن. او معلوم نی آخر عاقبت اصلا اینا کجا پیداشون شه، چجوری میشه نجاتشون داد. خیلی بده، خیلی بده، حواست باشه نماز خیلی مهمه. قرآنم گفته نماز صبح از همه مهمتره، خیلی مهمه، خیلی مهمه. بهت گفتم دیگه بابا، حرف امام صادق بهت گفتم. شما ها ما ها که کلن پیرامان نور اهل بیت هستیم، لول اون از 124 هزار پیغمبر میتونه بالاتر بره. یعنی شما میتونید انقدر آبشنای پیغمبر کامله، دین کامل یعنی این، که شما میتونید حکمت رو به دست بیارین. ببین حضرت موسی با اون عظمت پیغمبری، ببخشید دیگه از خفن‌تر داشتیم، با اون معجزه حکمت نداشت که دنبال خضر را افتاده بود، اصلا همه حرکات خضر را انکار میکرد، چرا دیوارا خراب کرد، چه کشیه سوراخ کرد، فلان، نمیدونست، حکمت نداشت. شما اینقدر آپشن از این چهار تا معصوم در اختیار داره، با یک سری حرکات سری حکمت به دست میاری که یو اتفاق بعد تو زندگی میفته میفهمی به خاطر حکمته، و حتی اسرارش هم گاهی قد برای کشف میشه. 124,000 پیغمبر اومدن که آماده سازی کنن که این 14 نور تشریف بیارند. عزیز من، بله، و شما هم پیرون شرکت کنین و از این در برزخ تشریف ببرین که آقایون هم حضور دارن. قضیه حضرت موسی شد، برای دوستانم داشتم در مورد قرآن میگفتم که حالا قرآن کدی صحبت میکنه، که حضرت موسی خب خیلی معجزه، چون اون زمان خیلی همه دنبال جادوگری های عظیم بودن. یهودا که دیدی عشق جادوگری دارن، اصلا تو ذاتشون جادوگریه. خب خدا بنده معتلم وقتی که حضرت موسی رو آورد با این جادوگریه خیلی بزرگ و این برنامه های با این چیزایی که معجزاتی که رو دست جادوگری باشه، ببین حضرت موسی دیدی، ببین انقدر این حکمتش پایین تر بود، ببین شأنش خیلی عجلا. میخواییم مطابقت بدیم با پیروان حضرت محمد، برای این میخوام بگم به خودم و خدای میخوام ببینمت. خب نها کن چقدر این ساده بود. خب تو تصور کن درجه مثلا کمال رشد معنویشه. میخوام بگم خدای من تو رو ببینمت، گوش کن حرفا. خب تو تصور کن حضرات معصومین ما هیچی، عرفای ما ببین به کجا رسیدن که چیا میبینن که اون حضرت موسی نمیدید. خدا ببینه هی میگو موسی من دیدنی نیستم. خب نمیفهمی با خدا، نه من میخوام ببینمت. گفت خب اب نداره، بیا دم کوه. اومد گفت فلان کوه بیا، فقط طاقت نداری. خدا یه ارتعاش یه جرقه زد به کوه، به یه خاک ترکید، اون سنگا ریخت و یک مرتبه یه نور عظیمی زد. نوره انقدر بزرگ بود مثل این فیلم های هالیوودی هستش، یو مثل بمب اتم، یو کل عالم یو نورانی شد از اون نقطه. حالا که حکیت احتمالا اون اطراف بوده نورا دیده، حالا هرچی بوده بالاخره حضرت موسی از شدت این نور بیهوش شد، که بعد گفت یا موسی مثلا اگه بیشتر مثلا چی میکردن میمردی، اگه یه مقدار بیشتر. این نور خداوند متعال بود که یک مرتبه مثلا تجلی پیدا کرد به اون بخشی از اون خاک کوه. بعد خلاص حضرت موسی رفتش اونا رو، حالا پیروان رو جمع کرد و اینا رو ارشاد کرد و نجاتشون داد و آوردشون دم این کوه. حالا مثلا اینا فکر میگن خدا الان اینجاست، مثلا حالا خدا اینجا تجلی کرده و از همینجا باید با خدا ارتباط بزنیم. گفت که خدای من اینا رو آوردم چی بهشون بگم؟ گفت خب موسی باید قوانین بهشون بدی. گفت خب قوانین بده. گفت نه دیگه، ظرفیت قوانین نداری، بیای چله بشین تو اون قاری که اومد، چله بشین، ظرفیت قلبت باز بشین تا من مطالب بریزم تورات داخلش. که اینم دیگه رفت چله نشینی کرد و تورات بریزه، هامون دادششو به عنوان معاون گذاشت بالا سر اینا که پای کوه بودن. به اینا گفت وایسین من برم از خدا قوانین رو بگیرم بیام. ما بین اینا یه آدمی بود که خیلی جلب بود، سامری بود. سامری خیلی باهوش بود، جادوگرم بود، خیلی وارد بود. آقا این انقدر قوی بود با شیطان میتونست ارتباط بزنه. ببین این دیگه چی بود، یهودا هنوز که هنوزه تو کار جادوگری و عوضی بازی و این قصه ها هستن. یهو شیطان بهش گفت بدبخت، اونجایی که خدا تجلی کرده رو خاکه انقدر قدرت پیدا کرده، اون خاکه خدا تواناییش اونجا، اصلا اون خدا شده. گفت یعنی چی؟ گفت خدا همونجاه. گفت چه کار کنم؟ گفت توی گوساله طلا درست کن که همه عظمتشو ببینن، خاکه رو بریز توش. آقا هیچی، این اومد یه گوساله طلا درست کرد. سامری اون خاکه رو که تو اون نقطه که خدا تجلی کرده بود دید عجب خاکیه، خاکه انگار مثلا دارای حافظه شده، دارای قدرت شده. خاکه رو ریخت تو گوساله، گوساله شروع کرد به صحبت کردن. حرفای قرآن رو دارم بهت میگم و گوساله با اینا حرف میزد، سوال میکنن جواب میداد. یا گفت دیده گفتم خدا اینه؟ بابا خدا همین بود اینجا تجلی پیدا کرد، موسی کجا رفته؟ اینا خدا رو ریختمش تو گوساله. آقا اینا تمام ایمان آوردن به گوساله، اه خدا این بوده، خموراس میشدن. هامون دارشش تنها کسی که بین این همه جمعیت فقط گول نخورد این بود، میگه بابا این نیست، اینا گوش ندین، بابا این قضیه تقلبه، اینا فلان میکنه. حالا چون یه مقدار فکر کن ببین خدا به اون خاکه تجلی پیدا کرد، چه قدرتی پیدا کرد که خاکه دارای حافظه شد، دارای توانایی شد. خوش به حال اون کسی که قلبش باز بشه نور خدا درش تجلی پیدا کنه. یکم فکر کن. هیچی حضرت موسی برگشت از کوه دید اینا همه دارن با گوساله حرف میزنن، گوساله جوابشون میده. گفت شما چیکار کردن؟ جادوگری کردن؟ گفت نه موسی، اون خدایی که اینجا بود ریختش. گفتم خب. گفت خاکشو برداشت، این سامره ریخت و گوساله، گوساله هم شروع کرد داره جواب با هم میده، داره صحبت میکنه با ما. اصلا انگار داری شما یه فیلم تخیلی گوش میدی، ببین چه دنیایی بوده. این حرفای قرآن ها، منتها قرآن کدی صحبت کرده. من قشنگ بطن اولش رو باز میکنم برات. قرآن 70 بطن داره عزیز من. من بطن اولش رو فقط کلماتش رو دارم بهت میگم. حضرت موسی گفت بعد اومد و قضیه رو باطل کرد، شر داد و ایچی مکرش رو باز کرد که آقا اینجوریه، نه این خاک مثلا قدرت خدا بوده به این دلیل فلان و اینا. خلاصه قضیه لو داد، اونا فهمیدن که اینجوری نیه. بعد فقط یه حرفی موند، به اون طرف گفت تو دست به این خاک زدی؟ گفت آره. خب بعد وقت دست به هر کی بذاره تا آخرون میسوزه. گفت یعنی چی؟ گفت اون خاکه رو نباید دست میزدی. من دست نزدم به اون، اون یه انرژی خاصی، تو اصلا اجازه نداشتی به اون خاک دست بزنی. تو تا آخرون دست به هر کی بزنی زغال میشه، پودر میشه. ببین چه قدرت وحشتناکی اون طرف پیدا کرده بوده. اینا فیلم های هالیوود ها دیدی چیزای عجیب غریب میسازن، اینا بوده. اصلا حضرت موسی فکر کنم اصلا کل اینا همش دنبال این قصه ها بودن. خود حضرت موسی که میگم عجله، اون قومش همش دنبال این قصه ها بودن. حالا اینو میخوام بهت بگم، ببین مثلا داستان حضرت موسی رو که شما گوش میدی میخونی اینا، میبینی مثلا رفتارش از رفتار یک لولی که الان دار و دسته مثلا اهل بیت هستن، میگم شأنش پایین تر نیست ولی سطح آگاهیش پایین تره. چنین چیزی هم داریم ما بین روایات یکی از اماما داریم که میگه آقا آخر زمان پیروانی از ما انقدر سطحشون بالایی که مطابقن با پیامبرا، از لحاظ شناخت خدا رو داره میگه که قلبش انقدر باز میشه. ببین چرا؟ چون تمام اسرار توسط پیغمبر و 14 معصوم دریافت شد و اعلام شد. اون زمان اعلام نشده بود اسرار، اعلام شد که پیروان میگن آقا دین کامل دین پیغمبر و دین اسلام و 14 معصومه. به خاطر همینه، چون تمام آپشن‌ها کامل توش لو رفته و همه نه که لو رو بره، فاش شده که شما استفاده کنی. حالا من اینو میگم، نتیجه گیریم از حرف اینه که خداوند متعال وقتی اومده انسان ها رو دسته بندی کرده، بعدم اومدیم تو دسته بندی این ور که گفته اینو مال منن، شیطون برو همه اونا رو با مال فرزند ببر تو تاریکی از اون در برزخ، اصلا به هر کاری دلت میخواه اونا رو ولشون کن، ولی اونایی که مال من هستن تو نمیتونی دست بزنی، گمراهشون نمیتونی بکنی. چرا؟ که اینا میان تو این دسته. به معنای نیست که اختیار تو سلب شه. آقا یه نفر اونوریه یک مرتبه با اختیار خودش توبه میکنه میاد تو این دسته. خدا داره میگه اینا که تو این دسته میان این ور هستن، تو حزب نور من هستن، تو سیستم هدایت من هستن، سیستم نوری من هستن، اینا رو نمیتونی کاری کنی. منظور همین سیستم نوری که متصل به درخت طیب اهل بیت و میان بالا. ولی تمام این حرفا به خاطر اون نکته که حالا از این دسته این نوریا کیا ممکنه یک آن یو قل بخورن جای دیگه نتونن نجات پیدا کنن، کسایی که نمازشون رو سهل انگاری کنن. برای همینه که هر وقت امام ها اومدن یهو با غضب و ناراحتی گفتن مورد شفاعت ما قرار نمیگیره، تو را خدا نمازتون رو سهل‌انگاری نکنین. آقا مگه چی شده؟ شما نمیبینیمشون که شفاعتشون کنیم، اونور نمیتونیم پیداشون کنیم. ببین به این معنا نیست که توانایی نداشته باشن پیدا کنن، به این معنایی که قوانین خدا جوری طراحی شده که خدا گفته آقا کسایی که از این در نوری اومدن شما حالا میتونی اب نداره، اختیار داری آقا اگه خطایی داشتن پاک کنی، نورتون بذاری، انرژی منفیشون رو تخفیف بگیری و اینجور برنامه ها. یه سری قوانین تعریف شده دیگه، اینجوریه جریان. اگه میخوای که از این در خروج پیدا کنی و اون ورم ایشالله کسایی باشن که کمکتون کنن، نماز باید سر ثانیه اول وقت. ببین ثانیه به ساعت نگاه نکن مثل نقلای کوچیک، منظور کنایه به لحظه اوله، کنایه ثانیه ساعتی نیست، کنایه لحظه اوله. اونی که قرآن اومده مثلا میگه ویل للمصلین، ادامش الذینم فی صلاتم ساون، که میگه وقتی میای شما تو زبان بادیه نشین عربستان اینا تفسیر میکنی ببینی معنیش چیه، میگه کسایی که سهل انگاری میکنن، میبینی در زبان محاوره نه این کتاب عربی ها، بادیه عرب بادیه، قرآن به عرب بادیه هست، نه قرآنی که میان اینا مدل کتابیش کردن، اشاره داره میکنه به زمان نه مکان. یعنی آقا سهلنگاری زمان نکن، سر زمان بخون، اشاره به سهلنگاری زمانه، سر زمان بخون نمازا که حداقل سیمت وصل باشه، سیم اصلی شرایط تمام نماز، همه شرایطشو گفتم، ظاهری باطنی قلبی، اینا شرایطشو اجرا کنی، اتصالت برگزار باشه که یک آن یک مرتبه مرگ رسید از این دره بری بیرون، بگیر نکته رو، اینجا باشن اهل بیت که شفاعتت کنن، نیو از اون دره نری بدبخت، کسی نمیتونه برات کاری کنه، باز نکنم درهای برزخو برات. نماز اول وقت، حتی صبح، روزی نباشه سر سجادت نباشی موقع اذان صبح، نباشه، وگرنه از هر بدبختی برای تو بدتره. حواست باشه، دستبندی ها رو یه مقدار تخصصی تر کردم، بدونی کجای کاری، بدونی منظورش که داره میگه آقا مورد شفاعت ما قرار نمیگیرن منظور چیه، چی آخه، چرا گناه به اون عظمتی ها گفته آقا ما کمک میکنیم پاکش کنیم تخفیف فلان هر چی باشه کمک میکنیم، چرا میگه نماز آقا نباشه؟ خب نماز چون مدل گناهی نیست که، نماز مدل اتصالیه، مدل حرکتی، حرکت تو رو از این ور میبره. میگه آقا ما مثلا میگم ما دم قم، عوارضی قم وایستادیم، مثلا رسیدی به قم اونجا میبینیمت، نکنه یه بار اون جاده مثلا فرض کن کجا بهت بگم مثلا جاده قزوینا بریم، ما نمیبینیمت، ها نری اون وریا. گفته خب چه کار کنم؟ گفته آقا باید جوری بیای که از این جاده برسی به اینجا، ما اینجا هستیم، ما جای دیگه نیستیم. حالا تو اومدی اینجا، ماشینت پنچر بود، ایراد داشت، فلان بود، ما همه اینو کمکت میکنیم، ولی از جاده دیگه بری ما نیستیم. یعنی چی؟ شب مورد شفاعت ما قرار نمیگیرن کسی که نمازش اول وقت نباشه، اول نباشه. بگی نکته رو بگیر، خطر عظیما ببین که از درهای مختلف قرار انسان ها میرن تو عالم برزخ، عقل کوچیک هم از یه در نمیرن. چرا ارواح طیبه در وادی السلام نجف تجمعن و ارواح خبیثه در وادی برهوت عربستان تجمعن؟ برای چی؟ اینا چی هن؟ مگه ارواح جای تجمع پیدا میکنن؟ مگه برزخ در داره؟ قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاه. بزرگان فاش نکردن، ما هم فاش نمی کنیم، فقط من یه کوچولو پرده زدم کنار، یه کوچولو درشو بستم. تو ببین چه کار باید الان بکنی، تو ببین چه جوری باید خودت رو نجات بدی، تو ببین کجا باید بشی که یو از یه در دیگه نری بیرون. بیچاره بدبخت، نماز مال خدا نیست، مال توی که اتصالتو درست انجام بشه، که یک آن مردی به بیچارگی و بدبختی و فلاکت نیفتی، از یه در دیگه بری. وای با یه هیولاهای تاریک، مگه تو گه تو میتونی اونجا نجات پیدا کنی بیچاره؟ مگه اونجا دیگه اصلا راهی برای نجات وجود داره تو از اون دره بری؟ معلوم نی کارت با کراول کاتمین آخرش هم معلوم نی کی بشه. شاید خیلی کم اتفاق بیفته کسی بتونه بره یه نفر از اون ور نجات بده، خیلی کم استثنا بوده، بودا خیلی استثنا بوده که یک مرتبه یه دری باز شه، تو فقط ظلمات و تاریکی و هیولا و نمیدونم هرچی در عالم منفی و تاریکی وجود داره و کثافت و خرابی اونجا وجود داره، خب یا از اون دره با لغت پرتت میکنن بیرون. میخوای چه کار کنی؟ ای بابا یه عمری ما تو این دنیا کار خوب کردیم، آدمای خوب بودیم، خب تو ببخشید سیمیده متصل نکردی از در دیگه انداختنت، بدبخت. ببخشید بیادبی خودمونی میگم، اهل بیت تاج سرمان، ولی بزرگواران کف کردن انقدر گفتن. ما هرچی داریم نگاه میکنیم تو حرفاشون میگن مورد شفاعت ما قرار نمیگیرند کسایی که نماز را سهلنگاری کنن، منظورشون اول وقته نگفتن کسایی که نماز نخونن، اونا که تکلیفشون روشنه، گفتن سهلنگاری کنند. اگه میخوای تو از این درخت شجره تو طیبه که هستی، در این مسیر نوری هستی، مهم نیست کجای کره زمینی، مهم نیست تو چه خانواده‌ای هستی، مهم نیست چه موقعیتی داری، فقط حواس جمع باشه، اتصالت برقرار باشه. حالا این جسد و جسمت پایین بالا میشه مهم نیست، بخوای تغییر بدی که خودت میتونی تغییر بدی، اختیاردار خودتی، الماس در درون خودته، الماس بیرون نیست. تو مغز کوچیک میگه من توی خانواده فقیرم، و وقت نگاه میکنی میبینید طرف پا نداره، پدر مادر نداره، میره معروفترین و ثروتمندترین میشه. اینا نیست عزیز من، ثروت در درون تو، تو خودت میتونی همه کاری کنی. این صحبت هایی که من اینجا میگم، این صحبت جز اسرار، نبینم این حرفا بری برای کسی بازگو کنی ها. نبینم این حرفا بری جایی بشینی هم تو باز کنی چهار نفر به ریشت بخندن ها. این صحبت ها خیلی تخصصیه، اسرار رو نمیتونی به کسی بگی، اسرار رو به کسی بگی چیز جز خنده و مسخره کردن نصیبت نمیشه. هرچند من انقدر علم دارم که بیام همینا رو با مطالب علمی ثابت کنم، بله یه زمانهایی میاد که انقدر علم پیشرفت خواهد کرد در عالم انرژی ها که تازه میبینن حالا این انرژی ها و اتفاقات و اینا چی هست، تازه اینا میخوان یه دستگاهی درست کنن که مثلا بعدای زمان رو تغییر بدن و سفر در زمان کنن، تا سفر در مکان کنن، این چیزا تازه میخوان با انرژی اینا رو کشف کنن. همه اینا برای ما کشف شده هست، پس حواست باشه که کجای کاری و باید چه کار کنی. من دیگه باز نکنم اسرار رو بیشتر برات. پر بنده حقیرم دعا کنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.